مجدداً درود میگم به شما و تشکر میکنم از دعوتی که از زحمتتون کشیدن. من بحث کوتاهی که میخوام خدمتتون عرض کنم عنوان گذاشتم بحران اقتصاد جهانی و جنگ با توجه به وضع اخیرگی ها. بالاخره کمی هم به اینجا دیگه قرار بود 5-6 روز زودتر من اینجا بیام. خودم آماده کرده بودم که 21 فوریه روز جهانی زبان مادری رو به شما هم تبریک بگم و تبریک که می کنم بیش از همه از زندگی ها از مادر گرامی هم پوزش می کنم که هم زبان شماست احضور رو بگیم و من اینقدر روزه نداشتم که زبان اون رو بتونم به فصاحت صحبت بکنم و نگرانم اگر این صحبت رو به زبان شما بگم در حق این زبان ظلم کرده باشم. از این کوتاهی خود من پوزش میخوام. باز قبل از این بحث مایل هستم من هم یادی بکنم از دوستم به نمایندگی از کسان دیگه از شاهرخ زمانی و براش آرزو بکنم که صرف نظر از هر بینشی که او داره یا من دارم یا تفاوت‌هایی که در راه و روشمون هست او رو یک نمادی میدونم که آرزو میکنم هر چه زودتر آزادیشو به دست بیاره و به جمع ما بیاد. بحث رو شروع بکنم. چند تا پیشاپیش نکته رو بگم. ما از بحران صحبت میکنیم اما یادمون باشه بحران نقطه خاصی است در شرایط اقتصادی است. ما اگر یه یورو در نظر بگیرید یا انگلیسی این دو گوشه یورو به سمت پایین کج بکنید اینطور کنار این یو بگذارید این دوتا رو مثلا از دست چپ اگه شروع بکنید یه نقطه اوج داریم، نقطه اوج اقتصادی، بعد شما فروکش دارید، دیپرشن، آغاز شرایطی که اقتصاددانان میتونن اون رو از طریق اندازه‌گیری های مثل شاخص نرخ های سود، اشتغال، موجودی انبار، تقاضاها و غیر خود شاخص های مربوط به اوراق بهادار اینها رو بررسی بکنن. بعد از فروکش دوره کسادی است، بعد رکود، اینها هم تفاوت‌هایی دارن، گاهی هم تداخلی دارن، چون بعدم بحران. بحران پایین‌ترین نقطه اون یوست. در این بحران که فجایع اقتصادی، فجایع سیاسی، خودکشی‌ها، مشکلات فراوان زندگی اجتماعی، در این بحران 1932 است که جان استاینبک رمان زیبای به یاد ماندنی خوشه‌های خشم رو نوشت. و همین الان هست که در این بحران که پایین ترین نقطه سقوط اقتصادی است در سرمایه‌داری جهانی، الان ادبیات ارزشمندی در قلمرو ادبیات کارگری و ادبیات مبارزه و آزادی خواهانه به میدان داره میاد. کمی بعد منتظر تولد این فرزندان زیبای صحنه ادبیات باشیم، همینطور که در رشته‌های دیگر هنری هستیم. واکنش‌هایی که علیه رکود و علیه بحران توسط سرمایه‌داری داده می‌شده از تاکنون اسما بردند همکارانم، رفقای من، یکی ترغیب تقاضای داخلی است، یک کاری بکنن متقاضیان داخلی زیاد بشه و اونم بحران بدهی ها رو ایجاد کرده که به قدر کافی براتون گفتن، یکی انتقال بحرانه، وادار کردن کشورهای وابسته است که گرانتر بخرن، ارزانتر بفروشن، حالا از طریق تحریکات سیاسی، مداخله های امپریالیستی و راه‌های دیگر. یکیش صنایع نظامی است. ایالات متحده 1000 میلیارد دلار سالانه هزینه نظامی داره. 700 میلیاردش مستقیمه، 300 میلیاردش مربوط به وامهایی که دستگاه‌های نظامی گرفتن یا پرداختهایی که برای خانواده‌های کشته شدگانشون در جنگ‌های پی در پی که در سطح جهان به راه انداختن می‌پردازن. 1000 میلیارد. صنایع نظامی زیادی وابسته به اون‌ها، صنایع الکترونیکی، صنایع ماشین‌سازی، صنایع فلزی و ساختمان‌سازی و غیره خیلی زیاد وابسته هستند. حتی کسانی به اشتباه فکر می‌کردن جنگ‌ها رو صاحبان صنایع نظامی را می‌اندازن. جنگ‌ها رو خود نظام سرمایه‌داری در واقع در ذاتش هست و راه می‌اندازه، چون نمی‌تونه از اون فرار بکنه. براتون میگم یکی تزریق‌های مالی است که باز هم بحثش رو در اینجا صحبت کردن، وام دادن هاست. همین الان اون 700 میلیارد که بعدن الان به 1100 میلیارد رسیده، وامی که هم بوش داد هم اوباما، هیچ فرقی گویا از این نظر با هم نداشتن، یه عده‌ای سر کار بودن، زنده باد مرده باد برای دو طرف می‌کردن، از این نظر خیلی با هم فرقی نشه. و این ماهواره نبردن به کارگرا بدن، تا کنون میدادن که بدهی کارشون بکنن. ولی بعد که بحران شروع شد اینا رو نبردن به کارگرا و محرومان جامعه بودن، اینا رو بردن به دستگاه‌های مالی و اقتصادی دادن که خودشون مسئول این جنایت‌های اقتصادی و این گرفتاری‌ها، بردن به اونها وام میدهند و این وام رو از محل مالیات‌ها و از بنیه اقتصاد مردم بیرون میکشن میبرن میدن. یکی هم کینزگرایی نظامی است. کینز رو میشناسید، طرفدار سیاست‌های ترغیب تقاضا و مداخله دولت برای این در چارچوب نظام سرمایه‌داری. کینزگرایی نظامی، کینزیان میلیتاریسم، یعنی تحریک تقاضاهای جنگ. آنچه که در خلیج فارس داره اتفاق میفته در واقع کینزگرایی نظامی است. از این طرف جمهوری اسلامی مسئله داره با آمریکا، از اون طرف یه کاری میکنه که اونا فرصت رو به دست بیارن. 80 هواپیما به ارزش میلیاردها دلار به عربستان سعودی و به اون کشورها بفروشن و خودشون از بحران نجات بدن و اونا رو تحریک بکنن برای حمله کردن به مردم این سرزمین. این بخشی از کینزگرایی نظامی است. این طرف هم در مقابلش واکنش های دل بخواه متاسفانه نشون میدن. دیگری جنگ. جنگ رو از پیش از جنگ اول جهانی هم ولادیمیر ایلیچ لنین، هم روزا لوکسمبورگ، هم بخاری، هم تروتسکی، خیلی کسان دیگر کشف کرده بودن که جنگ های بو و بلنگ اقتصاد سیاسی هم داره. اینها برای غیرت و برای دفاع از ارزش ها و آرمان ها نیست. اینها برای یه وجب خاک نکبتی به قول کارل مارکس نیست که می جنگن. این پشتش یه چیزیست و اونها البته به ویژه خود روزا لوکسمبورگ متوجه نشد که چه کشف بزرگی در قلم رو اقتصاد سیاسی کرده. با اونی که جنگ ها تحریک کننده تقاضا هستند و اقتصاد سرمایه‌داری رو میچرخونن. منتها هزینه فایده داره جنگ، همینطور که فایده های نظامی داره تحریک میکنه اقتصاد رو، همینطور هزینه هم داره. هزینه هاشون چیزیست که الان در وال استریت داره ایالات متحده میپردازه. هزینه هاش در صحنه های خیابان، در درون خیابان ها در نیویورک فریادیست که از گلوی مردم نیازمند و ستم دیده و آگاه بیرون میاد. هزینه هاش مالیات هاییست که بر دوش مردم سنگینی میکنه. شما سنتون اقتضا نمیکنه احتمالا. فریاد نیویورک در مقابل جنگ ویتنام فریادی بود به رسایی همه جهان، ولی هرگز ارزش و اندازه و تأثیرگذاری جنبش وال استریت رو نداشت. در اون زمان دوستان زیادی، من چند تا دوستانی داشتم واقعا متعلق به جامعه یهودی آمریکا بودن، از یهودیان چپ بودن در آمریکا، از رهبران مبارزه خیابانی علیه دولت. همین آقای کلینتون، همین کلینتون که رئیس جمهور شد، همین یکی از رهبران مبارزه در جوانیش، مبارزه ضد جنگ بود در ویتنام. اینا هزینه هایی بود. وقتی هزینه ها میچربه زیادتر میشه بر درآمد های ناشی از جنگ، یه دفعه دولت ایالات متحده میشه صلح طلب، میشه طرفدار حقوق بشر، مثل اوباما رو میده توی صحنه بیرون که اومد، در حالی که صدها هزار نفر از سربازانش در سراسر جهان دارن آدم میکشن، جایزه نوبل صلح رو بهش میدن. اینم از تنسای تاریخ. اما شرایط جدید رو من براتون بگم که چون شروع کردن از همون سالها، از 1980 تا 85 شما میدونید بحثایی مثل نظم نوین جهانی، سیاست تعدیل ساختاری، تهاجم سرمایه، بحثایی نو امپریالیستی و غیره مطرح شد توسط ریگان و تچر. به ویژه تهاجم به سرمایه، تهاجم سرمایه جهانی به عرصه، به قلمروهای اقتصادی توسط ریگان به نام ریگانومیکس، اقتصاد ریگانی و تچر. جالبه بدونید ریگان که دار فانی رو ودا گفت، تچر هم هر دوتاشون هم به آلزایمر مبتلا شدن مردن. این میگفت کاش نمیشد اینطوری، میموندن بچه های خودشون رو میدیدن در خیابان های وال استریت نیویورک و در جاهای دیگه در آمریکا. اما برای آنچه که برای ما مهمه، از 1990 تا 2011 بهتون بگم که سیاست های واکنشی در مقابل رکود و بحران از توی ایالات متحده چه شده و واکنش های این طرف چی بوده. ایالات متحده در این فاصله 4 جنگ تمام عیار رو شرکت کرده، 6 اشغال نظامی زمین و هوا داشته است، 100,000 نفر رو در سطح جهان سربازانش کشتند، هزاران میلیارد دلار زیر ساختای اقتصادی کشورهای محروم و فقیر رو تخریب کرده، سالانه همونطور که گفتم 700 میلیارد دلار هزینه نظامی مستقیم و 300 میلیارد دلار هزینه نظامی غیر مستقیم میپردازه. زمانی توجیهش این بود که ما در مقابل پیمان ورشو و خطر کمونیسم، که من هرگز نفهمیدم کمونیسم چرا خطره، چرا نو امپریالیسم نیست، یعنی یکی برای من ثابت بکنه. ما در مقابل خب الان که دیگه حاجی رو کشتن، چی میگن چطور کشتن حاجی خلاص دیگه، الان که دیگه اونا نیستن اتحاد شوروی، که الان برای چی؟ برای القاعده برای بن لادن اینو داری راه میندازی، مشخصه که با مردم جهان سر ستیز دارید دیگه، معینه. من نظامیگری تا این حد جز برای استفاده ازش علیه جریان های آزادی خواه، عدالت طلب و سوسیالیستی در سطح جهان هدف دیگری نداره. اما یادتون باشه 1,000 میلیارد دلار هزینه نظامی سالانه ایالات متحده، هزینه نظامی ایران 10 میلیارد دلاره در سال. ما این رو زیاد میدونیم. من دنبال آرزوی داشتن سرزمینی هستم که 1 ریال هزینه نظامی نداشته باشه، همش برای مردم، همش برای مردم. ما اینو میخوایم. با وصف این یادمونم نمیره که اون که 1,000 میلیارد دلار هزینه نظامی داره تهدید میکنه وطن شما رو، اون که 10 میلیارد دلار داره تحت تهدیده، او قرار گرفته به اون به این میگه که شما خطری برای صلح جهانی هستید. ما درسته که این بر مسئله داریم، ولی اون بر نابینا نمیشی که اون بر چه اتفاقی داره میفته. خب انواع مداخله هایی که ایالات متحده در جهان کرده، تبلیغات گسترده، شبکه گسترده تبلیغاتیش، آموزش و سازماندهی در همه جای جهان تحت عنوان دفاع از دموکراسی، که من میگم این دموکراسی فریبنده و توخالی و دروغینی که ایالات متحده تبلیغش میکنه چی از آب در میاد. یه نمونه شو برای شما میگم، علم کردن سازمان و دفتر و دستک و علم و کتل برای طالبان در قطر. کسی که برای طالبان دفتر میزنه و برای بقای او کار میکنه طرفدار دموکراسی است واقعا؟ این شیفتگان مداخله آمریکا و جنگ افروزی ایالات متحده به خاطری که به تنگ آمدن از بعضی نامرئیمات داخلی که حقم دارن، اونها خوبه که نگاه بکنن که این دموکراسی چه نوع دموکراسی است. خلاصه این استش که ایالات متحده در شماری از کشورها که طبعا اولویت الاهم و فل اهم به قول علما براش داره، سعی میکنه که کشورهایی رو انتخاب بکنه، تغییر حکومتها و جانشین کردن حکومتهایی که خیلی باهاش هماهنگ تر باشن رو، هزینش رو به دوش خود اون ملت ها بندازه. یعنی مردم لیبی باشن هزینه برکنار کردن قذافی رو بر عهده بگیرن. اما اون ملاقات های تهوع آور 2004-2005 اون مغبچه سیاسی آمریکا کی بود؟ بگو تونی بلر. اون رو عکساش رو همین الان ببینید چگونه بغل میکردن با قذافی هم دیگر رو. اینا شوخی نیست. همون دولتی که اون رو انداخته، همون نیروهای ناتو رو میفرسته برای سرکوب قذافی. آنچه که باقی میمونه یک سرزمین سوخته و ویران هست. هزینه‌اش رو هم مردم لیبی میده. جرم دمی که بر سر گلهان چسته ایم، چی میگه اون شعر؟ طفل زمان فشرد چو پروانه ام به مشت، جرم دمی که بر سر گلهان چسته ایم. پاداش مردمی که آزادی میخوان، عدالت میخوان و از جباریت و از خودکامگی به تنگ آمدن این نیست که گرفتار عملکردهای امپریالیستی و نو امپریالیستی ایالات متحده بشن. پاداششون این نیست. پاداششون به دست آوردن خود آزادی است توسط نیروهای خودشون در همون سرزمینی که آزادیشون به خطر افتاده. لیبی و سوریه یک نوع، مصر و تونس یک نوع، بحرین و عربستان سعودی و یمن یک نوع دیگه. رئیس جمهور آدمکش یمن رو برمی‌داره میبره توی ایالات متحده، بادش میزنه دیگه آمریکا. ولی در همون زمان با قذافی اینطور میکنه. در سوریه مبارزه یه مردمی که به تنگ آمدن از جباریت یه حکومت خانوادگی و سلطه یه حزب بعث وارد عمل میشه. نگاه میکنی میبینی گوشه هایی رو پیشا پیش به تصرف القاعده در اومده. 3 هفته هست که میفرستن اونجا. پس مبارزه مردم کو؟ بله حکومتی مثل بشار اسد باید بره، ولی به دست مردم، نه به دست القاعده، نه به دست آمریکا. من برای شما متشکرم سلسله مراتب کلی رو که اتفاق میفته مداخله ها رو به این نمونه شو میتونید تو خود ایران هم اتود بکنید. اینجوری ابتدا خودکامگی و فقر و نارضایتی بومی و فساد وجود داره، اینها گسترش پیدا میکنه. بعدن نو امپریالیست ها میان وارد میشن، نقاط ضعفی رو انتخاب میکنن در اونجا که این نقاط ضعف پیدا کردنش فرق داره با پشتیبانی کردن از اراده توده ها، از طبقه کارگر، از زحمتکشان، از زنان، از آزادی خانی فرق داره. با اون نقاط ضعفی رو پیدا میکنن، بعدن میان اون نقاط ضعف رو تحریک میکنن، بعدن میان جهت‌دهی میکنن به خواسته های ویژه. به جای اینکه بگه کار میخوام، نان میخوام، آزادی میخوام که حرفم رو بزنن، میگه مثلا مثلا جابجایی های سیاسی که چون برمیخوره به بعضیا اینجا قصد پولمیک مجادله سیاسی ندارم، خلاصه دیدیم در این دو سال اخیر ره گم کردگی نیروی عظیمی رو که رها شده بود و بعد یه دفعه دیدیم به هیچ پوچ کشیده شد. اونه جهت‌دهی میده به خواسته‌های ویژه، بعد آلترناتیو سازی میکنه و اساسا آلترناتیو سازی رو از عناصر پیشین میکنه، از سازگارا میکنه در ویوه، برای که میدونه اون دستش در چه وقایع و در چه فجایعی آلوده است، میدونه نقاط ضعفی که ازشون داره کیه، در حالی که اون آلترناتیو میکنه برای، یعنی اجازه نمیده آلترناتیو از دومیون کارگران پیدا بشه، اجازه نمیده که مجلس بله قربون بله. حالا بذارید، حالا اگر اجازه بدی اجازه بده، الان موقعش که بشه هم یک حرفای شعارهای من میدم حذف کنی، الان بذار اونو تموم بکنی اونو بعدا. آره عزیزم، آره قربونت برم، اگر اجازه ندی اونجوری صحبت بکنی تردید میکنن که منو تو با هم ساختیم که کار اونو خراب کن. نه این کار نه، آلترناتیو سازی میشه از عناصر وابسته پیشین، بعدن به میدان میآورن پروژه های نو امپریالیستی رو، بعدن ماشین تبلیغاتی به کار میافته، بعدن تحریک های ویژه نظامی از اونجا و اونجا اتفاق میافته و خلاصه این که ضرورت مداخله بشر دوستانه پیش میاد، بعد منطقه پرواز ممنوع اعلام میشه، بعد گوشه ای مثل خوزستان یا آذربایجان جایی، و بعد هم اون اتفاقی میافته که در یمن، در لیبی، در سوریه، در اونجا درسته، یعنی جنبش آزادی خواهانه راه پیدا میکنه به عمل کرده تازه نو امپریالیستی، برای که اونها میان تخم گذاری میکنن مثل حشرات بر روی نارضایتی ها. خیلی خوب، بعدم دیگه انتقال اسلحه صورت میگیره و دولت عوض میشه، اما نمیدونم الان به قول یه نفری اگر مثلا فرض کنید کشور برزیل بیا بگه که من از این حکومت کویت ناراضی ام، در اونجا دیکتاتوری است، اجازه میده کسی دولت برزیل هلیکوپتر بفرسته اونجا، سرباز بفرسته، ولی ایالات متحده به خودش اجازه میده که دموکراسی رو اونجوری که دلش میخواد تعریف کنه و به اونجایی که میخواد اون رو صادر بکنه. مثلا در بحرین اصلا مسئلهش این نیست که مردم شیعیان بحرین که بلند شدن صفا، در واقع گرسنه‌ن، فقیرن، گرفتار رنج نابسامانی و بی‌عدالتی هستن، بی‌عدالتی اقتصادی هستن در اونجا، در اونجا اجازه میده سرکوب بشن. خیلی خوب، من الان به شما میگم که کودتاهایی که تاکنون نمونه هایی که اتفاق افتاده، 51 در آمریکا مداخله کرده، نمونه ایش رو میگم که یادآور هست براتون، گواتمالا در سال 52 در ایران، در سال 64 علیه رئیس جمهور برزیل، در سال 65 علیه سوکارنو که منجر شد به اینکه فقط در 40 ساعت اول 150,000 نفر کشته بشن و بعد جمعاً 1 تا 2 میلیون نفر در این کودتا کشته شدن و بعد سوهارتوی دوز رو و خانواده دوسترش رو آوردن بر سرنوشت مردم مسلط کردن که هنوز که هنوز اندونزی داره تابانه چه. 73 که میشناسید کودتای معروف علیه شیلی، در آمریکای لاتین هر یک و نیم سال یک کودتا اتفاق افتاده. من برای شما از تصویب بنیاد ملی دموکراسی آمریکا صحبت میکنم، خوبه بشناسید این بنیاد و بنیاد ملی دموکراسی در آمریکا که در سال 79 از ائتلاف دو حزب اضافه شماری از بازنشستگان CIA و عناصر از وزارت خارجه و دانشگاهیان و محافظه‌کار اینا تشکیل شد تا 83 که بنیاد ملی دموکراسی شد. این بنیاد ملی دموکراسی 4 سازمان اساسی داره، یکی مرکز آمریکایی برای همبستگی بین المللی کارگری، اینم خیلی جالبه، اما تقریبا با هر کارگر شریف و آگاه ایرانی که باهاش صحبت کرده میگه من عملکرد سازمان همبستگی رو میشناسم، با تناب اونا توی چاه نمیریم، ما مبارزه کارگری خودمون رو در این سرزمین داریم. این همونی که جنبش سولیداریتی لهستان رو درست کرد به رهبری لخوالنسا و کشور رو به اون سمت هدایت کرد که میدونید. در سال 1986 همین جریان که کنتراها رو درست کرد که واقعش رو در ایران میدونید، از طریق قاچاق کوکائین و فروش اسلحه به ایران درآمدی ایجاد بکنن توسط همین ریگان، این کار انجام بکنن، برن در نیکاراگوه علیه جنبش آزادی بخش و علیه دولت مترقی نیکاراگوه وارد عمل بشن. در 1990 برای پیروز کردن مارک برین مأمور بانک جهانی وارد کودتا شد و بعد هم مواردی که شکست خورد براتون بگم چون به بحثم مربوط آخرین صحبتامه. در سال 91 در اون کودتایی رو که در هایتی کرد در 1990 رژیمی رو بر سر کار آورد، چنان خون این مردم رو میچیدن که زلزله ای محدود که در هایتی آمد 300,000 نفر رو در این تفریحگاه و محل خوشگذرونی سرمایه‌دارای آمریکایی اپا در آورد و آمریکایی اصلا به خودش اجازه نداد که وارد مداخله های بشردوستانه در هایتی در همسایگی خودش بشه، ولی الان به خودش اجازه میده در سرسار خاورمیانه نفتی تحت عنوان مداخله های بشردوستانه وارد عمل بشه. یادمون نره در 1991 در هایتی شکست خورد، نتونست از پس کار بر بیاد. چیزی در حدود 300 یا 400 بار برای ترور فیدل کاسترو وارد عمل شده و موفق نشده. آخریش اون عملی بود که بنیاد اولاف پالمه و دریغ از نام اولاف پالمه بزرگ که خودش توسط توطئه CIA همراه راجیو گاندی و ایندیرا گاندی ترور شدند در اون بنیاد توسط ایرانیانی که آلترناتیو ساخته بودن برای خودشون، رسوا شدن در اونجا و ایجاد پایگاه‌هایی در قطر و این طرف و اون طرف برای حمایت از ارتجاعی ترین جریان‌های جهانی. خب بحث من الان داره تموم میشه با گفتن یک نکته کوچیک. تمام اینها رو گفتیم، ایالات متحده و متحدینش ناتو از چه برداشت میکنن، از چه سو استفاده میکنن؟ در درجه اول از فقدان دموکراسی، از عدم مشارکت مردم یا امکان مشارکت در سرنوشت خودشون، اینه که استفاده میکنن. در ایران با نام دموکراسی علیه دیکتاتوری، علیه نمیدونم تقلب در انتخابات، با این نام ها وارد میشن. بنابراین ما اون طرف رو داریم میگیم، منصفانه نیست اگر بحثمون رو ادامه ندیم و نگوییم بهترین راه مقاومت و مبارزه با حضور نیروهای ستمگر و ویرانگر نو امپریالیستی ایجاد یک دموکراتیزم درونی، دموکراتیزم پایدار و ماندنی است، انتقال قدرت و اراده سیاسی به دست توده‌های مردم. این راه معمولا بحثایی را برای ما مطرح میکنن که شما که از این نظام انتقاد میکنید و این انتقادتون از داخل و خارج گسترش میدید، آلترناتیوتون چیست؟ اگر همچین سوالی رو شما کردید، من در پاسخ به پرسش شما در مورد این پرسش و اساسا این آلترناتیف ها خدمتتون صحبت میکنم. چند دقیقه هم بیشتر صحبت کردم، از شکیباییتون متشکرم.